محبوب ما بگو نزول وحی تا نزول بگو که هستی نبی آخر که ختم با شما در این مقوله چه دین خوبیه که با محبت تو و علی قبوله کدوم پیامبری مثل تو سید الابراره کی مثل توی دختری شبیه زهرا داره به حق فاطمه خدا حسین تو تا آخر برای ما نگه داره ابد زهرا مقام 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 مقام
ای ابتدا محمد و تا انتها علی ای ابتدا محمد و تا انتها علی ای انتها محمد و از ابتدا علی ای بین کعبه احمد و ای در حرا علی یعنی که یک حقیقت محضید با علی در باطن ظهور تو و در اختفا علی یا مرتضا محمد و یا مصطفی علی صلوا علی محمد و صلوا علی علی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان و محبان آل الله این عید بزرگ رو عید مبعث رو و توفیق شده الحمدلله در دومین ویژه برنامه پیامبر رحمت به این مناسبت بتونیم میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم کارشناس محترمی افتخار دادن و مهمان ما شدن در این برنامه و امشب می‌خوایم از بیانات ایشون مستفیض بشیم تا حدود ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حجت الاسلام المسلمین آیت الله مدنی اینجا هستن و انشاءالله می‌خوایم بحث رو با ایشون آغاز بکنیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله اسعد الله ایامکم. خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتداءً خدمت جناب عالی و همه عزیزان بینندهی که با کرامت و بزرگواری ما رو مهمان سفره دلهاشون کردن و پای صحبت ما نشستن امشب سلام عرض میکنم و به همه اونها و به جناب عالی تبریک و تهنیت و مبارکباد عرض میکنم این عید سعید بعثت رو
بله خیلی خوشحالیم خیلی ممنونم که افتخار دادید و باعث افتخار برای بنده میزبان شما باشم در این برنامه انشالله میخواییم بحث رو آغاز بکنیم در سه پارت مختلف انشالله در خدمت شما خواهیم بود بپردازیم ابتداعا به وقایع تاریخی بعثت و از نگاه تاریخی بعضی از منابع شیعه و بعضی از منابع سنی رو به نوعی بهش بپردازیم صحبت بکنیم و انشالله در خدمت شما بتونیم بیاموزیم در این شب بزرگ.
واقعیت اینه که این عید سعید از یک نگاه میتوان مهمترین روز تاریخ بشریت اسمشو گذاشت. با اینکه قطعا عیدهای فراوان و مناسبتهای متعددی در تاریخ هر ملتی هست و تاریخ پر از این اعیاد، ولی من در یک دستبندی کلی خیلی کوتاه عرض میکنم یک سری عیدها هست، مناسبت ها هست، جشن ها هست که مربوط به انسان های مثبت تاریخ و یک سری مربوط به انسان های منفی تاریخ. در جنبه منفی خب اعیادی که مربوط به سلاطین و قدرتمندا و خدمت شما عرض شود که زورمداران تاریخ هست، برای تولداشون جشن گرفتن، برای تاجگذاری هاشون جشن گرفتن و امثال این هم. تکلیف این دسته که معلومه نه خیری برای بشریت داشته نه تأثیر جدی در تاریخ داشته، با زور قدرت پول و زر و زور و تزویر یه مدت زمانی رو بودن و بعدم در لابلای تاریخ دفن شدن، فقط خاطره هاشون هست
و عمدتا هم که ماندگار نمونده.
بله، در جنبه مثبت و اعیاد و جشنها و مناسبتهایی که به انسانهای مثبت تاریخ مربوط میشه، خب اینا موجب خیر بودن برای بشر و سرمایه عظیم فرهنگی بشرن، ولی واقعیت اینه که همه اونها حتی پیامبران الهی دوره محدود اثرگذاری داشتن. هر پیامبری با آمدن پیامبر و شریعت دیگر دوران اون شریعتش به پایان میرسیده. پس با همه عظمتی که برای اونها قائلیم و احترام قائلیم و حتی ما هم برای جشنهای اونها، ولادتهای اونها اظهار خوشحالی و جشن میکنیم، ولی محدودن.
درست.
اما اون عیدی که آغاز شد و پایان اون لقاء الله، پایان اون بعث اصلی خلقت یعنی قیامت هست، این عیده.
دقیقا.
پرچمی بلند شد که به تعبیر قرآن لیظهره علی الدین کله، بناس همه مکتبها را، همه ادیان را، همه مذاهب را تحت هیمنه و سیطره خودش بگیره و جهانی بشه و نهایت تاریخ بشریت این دین باشه. بنابراین بزرگترین روز بشریت روز بعثت هست که پایه و مایه همه خیرات هست و انشاءالله امیدواریم ما و شما و همه بینندگان عزیز و گرامی که ما مهمان چشمهای زیبای اونها هستیم، انشاءالله یه روزی زیر همین پرچم مهمان لواء حمد رسول الله و در مقام محمود رسول الله در ضیافت رسول الله باشیم انشاءالله. اما راجع به تاریخ بعثت، در سال بعثت هیچ اختلافی بین شیعه و سنی و سایر فرق نیست که دقیقاً 23 سال قبل از هجرت، چون مبدأ تاریخ ما هجرت اینجور حساب میکنیم، 23 سال قبل از هجرت بعثت رسول اکرم، معذرت میخوام 13 سال قبل از هجرت رسول اکرم بعثت اتفاق افتاده. در این جهت اختلافی بین شیعه و سنی نیست. اما اینکه در چه ماهی و چه روزی اتفاق افتاد، در شیعه یک قول هست و همه متفقند که 27 رجب هست و دلیل اون هم روایاتی است که من به بعضیاش اشاره میکنم. مثلا در یک روایتی که در کافی شریف نقل شده، حسن ابن راشد از امام صادق سوال میکنه که آیا غیر از عید فطر و عید قربان ما عید دیگری هم داریم؟
عجب.
امام صادق میفرماید نعم یا حسن، اعظمهما و اشرفهما، از اون دو عید با شرافت تر و بالاتر. حسن ابن راشد تعجب میکنه میگه چه عیدی است؟ میفرماید یوم نصب امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. عید قدیر، یوم نصب حضرت امیر المؤمنین هست. بعد حضرت در ادامه اشاره می‌فرماید ولا تدع صيام يوم 27 من رجب، روزه 27 رجب رو ترک نکن، زیرا اون روز روزی است که پیامبر به پیامبری منصوب شد. خب نظیر همین روایات دیگری هم داریم و روی این جهت شیعه یک قول داره که 27 رجب بعثت رسول اکرم هست. اما در میان برادران اهل سنت ما 5 قوله.
عجب.
بعضی از اونها قائلن که در ماه مبارک رمضان بوده. حالا چه روز ماه مبارک رمضان باز اختلافیه. 17 ماه رمضان رو بعضی میگن، 18 ماه رمضان رو بعضی ها گفتن، 24 ماه مبارک رمضان رو بعضی ها گفتن، 12 ربیع الاول رو بعضی ها گفتن، یعنی 4 قول. و یک قولم بعضی از برادران اهل سنتن که با شیعه میگن همون 27 ماه رجب. خب این خیلی تأثیرگذار نیست. به هر حال اگرچه این اگر یک قول می بود و چنان که شایسته است در همه کشورهای اسلامی یک صدا جشن گرفته می شد، یه مایه وحدت و یک موجب شکوهی برای مسلمین بود که متاسفانه الان اینجور نیست. اما نکته بعدی و اونچه که مهم در تاریخ بعثت و خصوصیات تاریخی اون برخی وقایع هست که در برخی از منابع برادران محترم اهل سنت آمده. مثلا به عنوان مثال تاریخ طبری در جلد دوم صفحه 290 به بعد که وارد قضایای بعثت میشه چند روایت رو نقل میکنه. در منابع دیگر برادران اهل سنت هم هست، بعضن منابع شیعه هم از منابع اونها نقل کردن، مثل بهار الانوار که خب بنا داشته و بیانم کرده که از کجا نقل میکنه، که اینها با معارف شیعی سازگار نیست و با روایات شیعه هم سازگاری نداره. به عنوان مثال طبری نقل میکند که وقتی که رسول اکرم در شب مبعث حضرت جبرئیل بر او نازل شد و به او گفت اقرأ، سه بار تکرار کرد اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضرت خاتم الانبیا دچار خوف و ترس و وحشت شد.
عجب، به چه دلیل؟ یعنی
حالا در ادامه روشن میشه، خیلی عجیبه و مهمم هست که ما امشب مقداری به این توجه بکنیم. با کمال وحشت به خانه برگشت و به همسرش خدیجه گفت منو با لباسهای بیشتر بپوشان، من میلرزم و احساس وحشت میکنم. چرا احساس وحشت میکنی؟ من از پیشگاه رسول اکرم معذرت میخوام از نقلش. میگه من انی خشیت على عقلی،
عجب،
من میترسم که دچار مشکل عقلی شده باشم. یعنی تهمت سنگینی که بعدها کفار به رسول اکرم زدن این رو داره از زبان خاتم الانبیا نقل میکنه که برای ما گفتنش سنگینه. خب حالا چی شد؟ حالا باز ادامه عجیبتره. اینجا حضرت خدیجه گفت نه، تو صله رحم میکنی، آدم خوبی هستی، خدا تو رو اینجوری گرفتار نمیکنه و اون چه که دیدی شاید فرشته بوده، شاید هم شیطان بوده. تو بیا روی پای راست من بنشین. پیامبر آمد روی پای راست خدیجه نشست. بعد فرمود که آیا میبینی هنوز اون فرشته رو؟ گفت بله میبینم. و حالا بیا روی پای چپ من بنشین. حضرت آمد روی پای چپ او نشست. آیا فرشته رو میبینی؟ بله میبینم. اینجا این نقل میکنه که حضرت خدیجه چادر رو برداشت، موهاشو باز کرد، سر و صورتشو لخ کرد، گفت حالا فرشته رو میبینی؟ گفت نه نمیبینم. گفت خب پس معلوم شد این شیطان نبود و فرشته بود.
عجب.
خیالت راحت باشه، تو پیامبری و این از الان من احساس میکنم جناب عالی و همچنین شنوندگان ما تلخی این خبر به ذائقه شون نشسته که کسی که به ناز حیرت برافکن عالمیان باشه، شک که همه عالمیان در آستانه او تبدیل به یقین بشه، دلهای همه عالمیان به بیان او و نگاه او و ترنم سخن او آرام بگیره، خودش اینقدر دچار شک باشه که همسرش به او بگه تو پیامبری.
دقیقا.
از این ناراحت کننده تر روایت دیگری نقل میکنم که حضرت خاتم الانبیا بعد از بعثت مراجعه کرد به حضرت خدیجه و همینطور دچار نگرانی است که آیا این واقعیت داره یا من دچار جن زدگی یا جنون یا امثال اینها شدم. تعبیرات مختلفی که عرض کردم، من بعضی از این عبارتها رو هم آوردم از بعضی، ولی دیگه حالا خوندن شاید وقت بگیره. در اینجا میگن حضرت خدیجه پیشنهاد کرد که بریم پیش ورقه ابن نوفل که پسر عموی حضرت خدیجه است، یکی از شخصیت‌هایی بوده که در دوران بت‌پرستی هم بت نمی‌پرستید، شخصیت محترمی بوده، عالمی بوده، با کتاب‌های آسمانی آشنا بوده. پیغمبر رو برداشت بردن پیش ورقت ابن نوفل. ورقت ابن نوفل به تعبیر ماها یه بازجویی کرد از پیغمبر و بعد گفت نه تو پیامبری و این انسان متاسف میشه. گاهی اینها زبان به زبان نقل میشه. عرض کردم شخصیتی که شعارش اینه قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرتن، اساس دعوت من بصیرته. شخصیتی که معلم فرشته هاست، جایگاه او افضل الخلق. اینجا جوری ترسیم میشه که متاسفانه در رسالت خودش شک داره و این شک رو باید ورقت ابن نوفل برطرف کنه یا همسرش خدیجه برطرف کنه. خب این بعضی از روایت‌هاش متاسفانه نقل شده و نقل میشه و هنوزم نقل میشه و هنوزم
متاسفانه به قول شما اصلا توجهی نمیشه به اون جایگاه و عظمت ختم رسول که این چنین داره گفته میشه و این چنین داره در واقع به قول شما تهمت ناروا زده میشه به
بله وقتی شخص. که به ما این درس مهم رو دادن در معارف اهل بیت علیهم السلام که هر حدیثی رو بر قرآن عرضه کنی و اگر مخالف با قرآن بود او رو فضربوه علی الجدار، به دیوار بزنید، بی‌اعتنایی کنید. خب این با معارف قرآنی ما، با معارف عقلانی ما، با معارف روایی ما ناسازگاره. اما وقتی که میایم به سراغ معارف اهل بیت علیهم السلام و به مدرسه اهل بیت وارد میشیم، مکتب اهل بیت وارد میشیم، من روایتی رو خدمت شما بخونم برای تیمون و تبرک. اولا پیامبر اکرم تربیت او، تربیت فکری و روحی و معنوی او توسط خدای متعال جل جلاله از کجا شروع شد؟ مگه فقط شب مبعث بوده که دچار تردید و شک و شبهه بشه؟ حضرت امیرالمؤمنین توی خطبه قاصعه میفرماید ولقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن الاخلاق لیله و نهاره. این نگاه رو ببینید چقدر زیباست. از اون روزی که رسول اکرم رو از شیر گرفتن، از شیر خارجی تمام شد، خداوند یکی از بزرگترین فرشته‌هایش رو مأمور تربیت پیامبر کرد. لیله و نهاره، شب و روز با پیامبر بود و او رو اینجوری تربیت میکرد. این یک رشته کمالی بود که در 40 سالگی و در شب مبعث به نهایت شکوفایی خودش رسید. لذا جایی برای تردید نیست، یک عمر پیغمبر تحت این تربیت بوده. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه بیان میکنه، خود پیغمبر اکرم در روایت دیگری نقل میکنه که من با بچه ها بازی میکردم. در دوران طفولیت و کودکی بچه ها خانه عبدالله ابن جدعان درست میشد، هر کدوم سنگی رو در دامنشون میگذاشتن و حمل میکردن. حالا اشاره ای داره که من خیلی نمیخوام اینجا بازش کنم که خب طبیعتا شاید لباس های اون روز اینجور بوده که زیر این پیراهن بلند دیگه لباس دیگری نبوده. میگه من آمدم این کار رو بکنم، فرشته ای به دستم زد و دامن لباس منو پایین انداخت و من فهمیدم که این کار شایسته من نیست. یعنی شخصیتی که از کوچکی این چنین تربیت الهی رو داشته، پس با این معارف و این حقایق آشنا بوده. و بعد حضرت امام هادی علیه السلام بیان می‌فرماید، خیلی این روایت زیبایی است. حالا قبل از این که من این روایت امام هادی رو بخونم، اگر عزیزان ما، بینندگان ما ناراحت نشن، یه روایت دیگه ایم از طبری بخونیم. در همین جا در جلد 2 صفحه 302 میگه پیغمبر وقتی که جبرئیل بر او نازل شد در شب مبعث، دوچار چنان وحشتی شد کل اعمدن الى حالق من الجبل فلأطرحن نفسی من. پیغمبر از قول پیغمبر نقل میکنه که من تصمیم گرفتم بالای یک صخره بلندی برم و از اونجا خودم رو پایین بیفکنم و خودکشی کنم. وقتی که داشتم میرفتم که خودکشی کنم، دوباره جبرئیل نازل شد گفت نه یا رسول الله این کار رو نکن. چیزایی که گفتن اینها غیر از این که وهن مقام رسالت صلی الله علیه و آله و سلم هست، بدآموزی های اخلاقی داره. به هر حال، اما حالا میریم سراغ خاندان عصمت و طهارت، ببینیم بیانی که حضرت امام هادی دارند در جلد 17 بهار الانوار،
بله،
صفحه 309 میفرماید رسول اکرم خوب تجارت میکرد به شام با سرمایه حضرت خدیجه و هر چه از اون تجارت به دست می آورد تمام رو بین فقرا تقسیم میکرد و بعد به حرا میرفت، به غار حرا میرفت، به جبل النور و در اونجا ینظر من قلله الى آثار رحمت الله، اونجا فکر میکرد با آثار رحمت الهی نگاه میکرد. فلما استکمل 40 سنه، استکمل یعنی این یک سیر کمالی، یک رشد مستمر بود. وقتی به 40 سال رسید، نظر الله عز و جل الى قلبه، خدای متعال نگاهی به قلب رسول اکرم کرد. فوجده افضل القلوب و اجلها و اطوعها و اخشعها و اخضعها، دید در میان همه قلب ها خاضع ترین، خاشع ترین، پرظرفیت ترین قلب ها قلب مبارک رسول اکرمه. اذن اذن لابواب السما ففتحت، درهای ملکوت رو آسمان رو برای پیامبر باز کردند، فرشته ها نازل شدند و بعثت صورت گرفت، آیات شریفه برای پیغمبر خونده شد. اینجا از اینجا نکته است، فرمود تمام حجر و مدر، شجر، درختها، کوها، صخره ها همه بر پیامبر، به پیامبری سلام کردن، السلام علیک یا رسول الله. نه تنها در وجود او تردیدی نیست، در عالم تکوین درباره نبوت او تردیدی نیست. سنگ و در و دیوار او را میشناسه و بر پیامبری به او سلام میکنه. خب خدمت شما عرض شود که بعد میفرماید در همون شب حضرت امام هادی میفرماید بشارتهایی به پیغمبر داده شد غیر از این نزول این آیات شریفه اقرأ بسم ربک الذی خلق.
بله،
به حضرت بشارت دادند که خداوند متعال به تو دختری عنایت میکند به نام فاطمه زهرا
صلوات الله علیها
و او همسری خواهد داشت که باب مدینه حکمت تو خواهد بود، علی ابن ابی طالب. و سوف یخرج منهما و سوف یخرج منها و من علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و سوف ینتشر فی البلاد دینک. تمام این حرفها را اون شب اول باب علم و حکمت گشوده شد، تو فاطمه خواهی داشت، تو علی خواهی داشت، از علی و فاطمه حسن و حسین خواهی داشت، دین تو عالمگیر خواهد شد. یعنی انسان احساس میکنه این روایت ها به طور 180 درجه در مقابل هم یک طرف یک چهره معنوی یقینی نورانی است و در یک طرف تزلزل، شک، تردید، جهالت، العیاذ بالله، خوف جنون و خوف جنزدگی. این تفاوت تابلوی است که از بعثت در معارف اهل بیت ترسیم میشه و در معارف دیگران ترسیم.
و همونطور که فهمیدید فقط کافیه این رو عرضه بکنیم به قرآن و متوجه بشیم که درستش کدومه. خیلی ممنونم، اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاه بگیریم و باز میگردیم. متشکرم از همراهیتون، داریم استفاده میکنیم از بیانات استاد گرانقدر آیت الله مدنی. انشاءالله فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد.
نفست پر کرده فضا را، شده ای مبعوث رسالت، تو بخوان آیات خدا را، تو بخوان آیات خدا را. مخزن اسرار الهی شده دنیا پر ز تباهی، بنما از روی محبت به دل هر ذره نگاهی، به دل هر ذره نگاهی. تو امانی، تو امینی، تو بهشت روی زمینی، رحمت للعالمینی، خاتم دین را نگینی. ای زهرا آمده با روی چنان ما، خیل ملائک پریشان فرش سر را. بعد رسالت تو بگو تا که بگوییم، اشهد و الله علیان ولی الله، 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 اشهد و الله علیان ولی الله. در دل هر ذره تو نوری، باعث هر شور و شعوری، تو رهاندی دخترکان را از ستم زنده به گوری، از ستم زنده به گوری. هادی هر بنده گمراه، دست الهی به تو همراه، مؤمنه بر تو خدیجه، مؤمن بر تو اسد الله. تو صراط المستقیمی، تو به قلب ما مقیمی، تو بهار، تو نسیمی، من فقیرم تو کریمی. دست تو در دست علی حیدر کرار، شیر خدا در همه جا بر تو شود یاد، ذکر لب شیعه دل داد و آگاه. اشهد و الله علی الولی الله، ولی الله، اشهد و
چهل سال انتظار زمین و زمان بس است، چهل سال پشت پرده برای جهان بس است، چهل سال منتظر شدن آسمان بس است، چهل سال بین خلوت کروبیان بس است. حالا خدا نوشت که ای بی نشان بس است، برخیز با ملائکه، برخیز با علی، صلوا علی محمد و صلوا علی علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم تبریک عرض میکنیم این عید بزرگ رو خدمت همه شما عزیزان، و به ادامه مبحث بپردازیم در خدمت استاد گرانقدر آیت الله مدنی. بفرمایید بپردازیم به این ماجرا که خود حالا به بعثتی که این همه ازش گفتیم، سیر تاریخیش رو هم عنوان کردیم، خب آثار و تحولاتش چه بود و اصلا چه کرد، چه تغییری رو ایجاد کرد برای ما؟
یکی از راه‌هایی که برای ارزیابی هر حادثه‌ای هست، همینطور که جناب عالی اشاره کردید، اینه که ببینیم این حادثه چه آثاری گذاشته.
بله.
و طبیعتاً به اندازه اون آثار برای اون حادثه میتونیم ارزش قائل بشیم. جریان بعثت، همونطور که مستحضرید و بینندگان عزیز ما هم قطعاً مستحضرن، در یکی از تاریکترین دورانها و یکی از مظلمترین مکانها رخ داد، دورانی که معروف هست به جاهلیت اولا. ولی این نوری که در امشب درخشید و در امروز درخشید، اونقدر پرفروغ و زیبا آثار مندگاری گذاشت که من برای اشاره به اون آثار در جامعه رسول الله بهره میگیرم از عباراتی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 33 نهج البلاغه. ما فعلا همینقدر میخوام ببینیم پیغمبر اون جامعه رو چه کرد، اما این که بعثت قطعا منحصر به اون جامعه نبود و این رشته ادامه داره. به تعبیر زیبای شبستری در گلشن راز، این رشته رشته درازی است. یکی خط است ز اول تا به آخر، بر او خلق جهان جمله مسافر. در این ره انبیا چون ساربانن، دلیل و رهنمای کاروانن. از ایشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر به هر کار. جمال جانفزایش شمع جمع است، مقام دلگشایش جمع جمع است. بنابراین حضرت کاروان سالاری قافله بشریت رو تا قیام قیامت به عهده داره. اما حالا نگاهی میکنیم که این خورشیدی که در مکه طلوع کرد با جزیره العرب چه کرد؟ حضرت امیرالمؤمنین میفرماید ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله ولیس احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدعی نبوة فساق الناس حتی بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم. چهار خصوصیت رو میگه. من تقاضا میکنم عزیزان شنونده ما به این چهار خصوصیت دقت کنن، برای اینکه اگر ما به عنوان یک مصلح اجتماعی، به عنوان یک کسی که قصد اصلاح خانوادش داره، قصد اصلاح شهرش، روستاش، کشورش، جهان رو داره، هر در هر ردهی، حضرت امیرالمؤمنین چهار شاخص بیان میکنه. میفرماید اول میفرماید که خدا پیامبر را مبعوث کرد در حالی که هیچ کدوم از عربهای اون زمان کتاب آسمانی رو نمیخوندن و ادعای نبوت نداشتن. این بخشش رو ما شرحش و تفسیرش رو وارد نمیشیم چون وقت گرفته میشه.
بله.
اما فساق الناس، این بخش دوم، میگه پیامبر مردم رو سوق داد و حرکت داد و چهار چیز به این جامعه عنایت کرد. حتی بوأهم محلتهم، به اونها مکانت اجتماعی داد. روانشناس ها میگن اگر انسان همه امکانات زندگی رو داشته باشه اما مکانت اجتماعی نداشته باشه، در جامعه احساس بیهودگی کنه، جایگاه نداشته باشه، قطعا دچار افسردگی خواهد شد و شاید به خدای نکرده به گناه بزرگ خودکشی برسه.
دقیقا.
حالا اگر یک جامعه مکانت اجتماعیشو از دست داد چطور؟ اون وقت دچار مرگ اجتماعی میشه. شما نگاه کنید خیلی گذرا و کوتاه، در همون زمان ایران حکومت داره، ارتش داره، نظام اداری داره، نظام اقتصادی داره، یک
یک مدنیت کاملا مقبول داره در دنیا.
اون طرف روم رو نگاه میکنیم، باز حکومت، نظامات قضایی، نظامات ارتشی و همینطور مجموعه شاخصهای یک تمدن رو داره.
اندیشمندانی که در هر بله. سرزمین ها وجود داشته،
مجموعه های آموزشی، نظام آموزشی و بله فلاسفه شونم که معلومه. حتی یکم اون طرفتر بیایم، کمتر و کوچکتر، یمن مظلوم، که حالا یادیم بکنیم از مظلومین یمن که چندین سال زیر بمباران دشمنان هستند و خدا انشاءالله به زودی فرجی برای اونها هم برساند انشاءالله. در یمن پادشاهان یمن، پادشاهان حیره و امثال اینها که در تاریخ ذکر شده. اما حجاز چطور؟ شما می‌بینید هیچ شاهی، حکومتی، ارتشی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی نداره. عجیبتر اینه که اینقدر این منطقه به تعبیر من مردم فراموش شده‌ای هستن که مرتب نظام ساسانی با نظام رومی درگیرن برای توسعه قلمرو خودشون، اما هیچ کدوم به طرف حجاز نمیرن، احساس ارزشی نمی کنن که اون رو به قلمرو خودشون ملحق کنن. یعنی یک ملت فراموش شده، یک منطقه فراموش شده، رسول اکرم به اونها مکانت اجتماعی داد، از این جامعه مرده جامعه ای ساخت که تر کمتر از 100 سال ارتشش پشت سلسله جبال پیرنه فرانسه پرچم زد، امپراتوری ساسانی رو ساقط کرد، امپراتوری روم رو ساقط کرد، خودش سید و سالار شد. فقط همین رو نگاه کنیم منهای جنبه های دیگه. دوم می‌فرماید و بلغهم منجاتهم، اونها رو به نجات رسون. گاهی مکانت اجتماعی هست ولی در مسیر نجات و رشد و کمال حرکت نمی‌کنه جامعه. ما الان در سپهر سیاسی دنیا نمیتونیم جایگاه امریکا رو ندیده بگیریم، جایگاه اروپا رو ندیده بگیریم. به هر حال امروز شاید 90 خرده‌ای درصد معاملات دنیا با دلار انجام میشه و همچنین صنعت پیشرفته اونها و اینا جای انکار نداره. اما اگر از خود اندیشمندان اونها بپرسیم که آیا مسیر این جامعه به سوی نجات یا به سوی تلاشی و فروپاشی است،
دقیقاً احسن
همه میدونن. چندی قبل رؤسای دانشگاه‌های تهران، دانشگاه‌های آمریکا به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتن و گفتن اعلام بحران اخلاقی کنید. کاملا احساس میشه. بنده خودم تا جایی که سفرهایی داشتم، مثلا به واتیکان من سفری داشتم و با مسئولین مختلف واتیکان جلساتی داشتیم، همه اظهار نگرانی میکردن از وضعیت اخلاقی جامعه و به ویژه فروپاشی خانواده ها. خب پس این جامعه ممکنه مکانت اجتماعی پیدا بکنه، در سپهر سیاست طلوع کنه و حتی در وسط آسمان بیسته، اما رو به نجات نباشه، روی به افول و غروب باشه. پیغمبر اکرم اون جامعه فرو رفته در کفر و فساد را به اهدنا الصراط المستقیم، به راه راست هدایت کرد. جامعه پر امیدی که در جنگ ها شرکت میکردن طبق اون چه که نقل شده هیچ وحشت از شهادت نداشتن. چرا؟ چون میگفتن ما به احد الحسنیین میرسیم، یا شهید میشیم زندگی جاودانه یا میمونیم ریاست سروری دنیا. این جایگاهی که احساس میکردن در هر دو صورت اینها نجات یافتن و واقعیت همینه. و بلغهم منجاتهم، هم اونها رو از سبیل مغضوب علیهم هم ظالین نجات داد و مسیر نجات و هدایت رو برای اونها ترسیم کرد، اگرچه در آخر عمر برای تکمیل همه حرفا فرمود بیاید نامه‌ای بنویسم که لن تزلوا بعدها ابدا، که بعضی مانع شدن و الا اون راه نجات تکمیل میشد. که حالا الان فرصت پرداختن به این قصه پرغصه نیست.
دقیقا میخواستم بگم که برداشتی که از صحبتهای شما برای من ایجاد شد همین بود که پیامبر وقتی اومدن یک ماه عالمتاب بودن، به این معنا که هم به قول شما بعد سیاسی، نمیدونم پزشکی، علوم مختلف و غیره رو میتونستن کامل بکنن و هم بعد اخلاق رو، که همونجوری که فرمودید اگر ماجرای آخر عمر پیامبر و قصد خلافت اتفاق نمیافتاد قطعا الان همه هدایت شده بودیم به راه درستش و انشالله که با ظهور حضرت حجت هرچه زودتر این اتفاق به واقعیت
تبدیل بشه. سومین خصوصیتی که امیرالمؤمنین میفرمایند پیامبر به این جامعه داد، فاستقامت قناتهم، نیزه های اینها قوام پیدا کرد، مستقیم شد. این قطعا کنایه است. ببینید نیزه رو شما گاهی رو زمین میندازید،
بله،
گاهی به دیوار تکیه میدید یا به چیز دیگری تکیه میدید. گاهی این نیزه در زمین فرو میکنن و راست میایسته، دیگه به چیزی تکیه نداره. این کنایه از اون استقلال و روی پای خود ایستادنه. جامعه حجازی که هیچی از خودش نداشت، با رحلت شتاء و صیف همه نیازهای خودش را از بیرون تأمین میکرد، نه آموزشی، نه صنعتی، نه خدماتی جز قتل و غارت و وحشت چیز دیگری در اونجا نبود، پیامبر اکرم اونها رو به جایگاهی رسون، فاستقامت قناتهم، در دنیای اون روز، یعنی در کمتر، عجیبه، نه چندین قرن، در کمتر از 100 سال دو امپراتوری دنیا شکست میخورن توسط اسلام و اسلام گسترش پیدا میکنه تمام به تعبیر ادیب الممالک فراهانی یک قصیده خیلی زیبایی داره، شاید اگر امشب این قصیده ادیب الممالک رو بخونیم به مناسبت این عید عزیز زیبا باشه. میگه ما ایم که از پادشاهان باج گرفتیم، زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم، دیهیم و سریر از گوهر و آج گرفتیم، اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم، از پیکرشان دیبه و دیباج گرفتیم، ماییم که از دریا امواج گرفتیم، و اندیشه نکردیم ز طوفان و ز تیار، در چین و ختن ولوله از هیبت ما بود، در مصر و عدن غلغله از شوکت ما بود، در اندلس و روم عیان قدرت ما بود، قرناطه و اشبیلیه در طاعت ما بود، صقلیه نهان در کنف قدرت ما بود. اینا شهرهای اندلس هست که در اختیار مسلمان بود، مسلمان ها بود. فرمان همایون قضا آیت ما بود، جاری به زمان و فلک و ثابت و سیار، خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم، از ناحیه غرب به افریقیه راندیم، دریای شمالی را بر شرق نشاندیم، از بحر جنوبی به فلک گرد فشاندیم، هند از کف هندی، ختن از ترک ستاندیم، ماییم که از خاک بر افلاک رساندیم، نام هنر و رسم کرم را به سزاوار. بعد ادامه میده که من ادامهشو نمیخوام بخونم، که میگه امروز ما مصیبت زده ایم، امروز اون میراث بزرگ رو از دست دادیم و متاسفانه ملت اسلام ذلیل دست صهیونیست ها و استکبار عالم است، که به اونها در شب عید نمیخوام خاطر عزیزان شنوندمون رو مکدر کنم. به هر حال فاستقامت بناتون، اینم هدیه سوم رسول اکرم و هدیه سوم بعثت. چهارم و اطمئنت صفاتهم، صفات صخره رو میگن، خیلی تشبیه زیبای امیرالمؤمنین کرده. شما تصور بفرمایید یک صخره بزرگه، ما 100 نفر روی این صخره ایستادیم، در حالی که روی یک صخره نباشیم، جناب عالی اونجا هستید، بنده اینجا، بنده تکون بخورم شما تکون نمیخورید، شما تکون بخورید بنده تکون نمیخورید. اما اگر همه ما 100 نفر یا بیشتر و کمتر روی یک صخره ایستاده باشیم، صخره تکون بخوره، همه ما میلرزیم. حضرت جامعه اون روز رو روی یک صخره متزلزل تصویر میکنه که مدام این صخره در لرزش بود، تمام جامعه میلرزید، آرامش نداشت. جنگ های 100 ساله، جنگ های 40 ساله، کینه های فراوان که اگر مطالعه بفرمایید و مطالعه فرمودید و شنوندگان عزیز ما هم اطلاعات دارن، ایام العرب داریم. این ایام العرب یعنی روزهای مهم. شما لیست رو نگاه کنید، ابتدا تا آخرش همش جنگه،
دقیقا.
همش غارته، همش کشتاره. پیغمبر چه کرد؟ امیرالمومنین میفرماید فاطمئنت صفاتهم، این صخره را آرام کرد، ثابت کرد، سکون بخشید، آرامش بخشید. جامعه آرام، دلی آرام، اخوتی پایدار بین همه مسلمان ها عقد اخوت بست، الا علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین صدا زد یا رسول الله من تنها موندم. فرمود یا علی، تو رو برای خودم نگه داشتم، انت اخی فی دنیا والآخره، تو برادر من در دنیا و آخرت. و این عقد و اخوت چیز ساده ای نبود. این یه نکته مهمی است. اون روز ارتش که میرفت حکومتی نبود که بتواند هزینه خانواده ها رو بده. عقد و اخوت، یکی به جبهه میرفت، یکی دیگه میمون خرج دو خانواده رو میداد. چقدر این نظام زیباست. یکی فداکاری میکنه، یکی هر دو خانواده رو اداره میکنه تا اون مجاهد برگرده. و از اون جامعه وحشی که حتی به دختر خودشون رحم نمیکردن و زنده به گور میکردن، دلهای مهربانی ساخت که قصه مشهور رو هممون شنیدیم که در جنگ یرموک آب بردم برای پسر عموی مجروحم، تا گفتم آب بخور کسی دیگه گفت آب، پسر عمو گفت من آب نمیخورم، برای او ببر، برای او بردم، دیگری گفت آب، دومی هم نخورد، به سومی تعارف کرد. 7 نفر آب را به یک دیگر تعارف کردند و تشنه شهید شدند و آب رو دست من باقی مون. اینا همون ملتی بودن که دخترانشون رو دفن میکردن. و اطمئنت صفاتهم، به این جامعه آرامش بخشید، اخوت بخشید، محبت بخشید، صفا بخشید. این 4 نکته نکته مهمی است که هر کسی هم ادعای حکومت دینی داره، هر کسی که ادعای جامعه دینی داره، شهر دینی داره، خانواده دینی داره، این 4 شاخصه رو باید ایجاد کنه. جامعه ای که اولا مکانت اجتماعی داشته باشه، ثانیاً در مسیر نجات و رشد و تعالی و معنویت باشه، سوماً استقلال داشته باشه، 4 آرامش داشته باشه، محبت و اخوت آرامش رو به اون جامعه حاکم کنه. این 4 نکته‌ای که خواستم از بیان حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام برای اینکه پیغمبر برای اون جامعه چه کرد بیان کنه.
خیلی عالی بود، چون کمتر حقیقتا نگاه شده بود از این زاویه، و چه کلامی زیباتر و شیواتر از کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، و چه تعبیرات زیبا و چه تعبیرات جذابی که برای ما روشن کرد این حادثه رو، و نشون میده اون عظمت و بزرگی این شب رو و این اتفاق بزرگ در اون جامعه ای که میدونیم دیگه در تاریخ بارها ذکر شده. خیلی متشکرم از این بخش و این ماجرای بسیار زیبا. یک فاصله کوتاهی دیگه با اجازهتون میگیریم و برمیگردیم، باز هم در خدمتتون هستیم. متشکرم و میدونم که همچنان دارید لذت میبرید و بهره مند هستید از این بیانات. ان شاء الله فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و در بخش پایانی برنامه شما رو همراهی خواهیم کرد.
يا مسدد يا مؤيد يا ممجد يا نبي الله. الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
يا محمد يا محمد يا محمد فارخيز خاف بسم الله بسم الله ای خوش صفت ای خوش صفت ای سرور عالم عالم پیامبر اعظم بشکن تو بت ها با تبر آینه فتح و ظفر ای بت ستت شب و القمر ای آخرین اختر ختم نبوت با تو با اکمال دین حیدر ای سرور پیامبر اعظم جلب اپنے اخلاق کا دکھا دیا یا محمد تم نے انسانیت کا رتبہ بڑھا دیا یا محمد
میرے پیارے پیامبر محمد
میرے پیارے 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 محمد ہر دل میں بستی ہے تیری محبت ہے خالق میں رسالت یا محمد یا محمد ساری امت ہے محتاج شفا مرحبا روح ہے دو عالم مرحبا روح ہے دو عالم پیغمبر اعظم ہوئے
ویژه برنامه پیامبر رحمت رو تماشا میکنید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در شام بعثت 27 رجب ماه 27 رجب سال 1444 و انشالله که این توفیق نصیبمون بشه در این دو شبی که جشن بودیم، شادی کردیم، همیشه و در رأس همه حاجاتمون دعا بکنیم برای فرج حضرت حجت صلوات الله علیه. ادامه مبحث رو میخوام با این سوال آغاز بکنیم که وظیفه ما نسبت به بعثت چیه؟ چون همونطوری که گفتیم این همه بیانات زیبا، این همه آثاری که از کلام امیرالمومنین بهش اشاره شد، اما در آخر برسیم به این که حالا وظیفه ما به عنوان محب آل الله چی میتونه باشه.
انشاءالله امیدواریم خداوند متعال این عید سعید رو به تمام معنا برای ما مبارک قرار بده و معنای مبارک بودن اینه که ما وظیفمون رو بشناسیم و وظیفه خودمون رو عمل کنیم تا به اون نتیجه دلخواهی که میخوایم انشاءالله برسیم. اون چی که در عید مبعث باید چه کنیم، گاهی اینجور جواب داده میشه که در روز مبعث غسل مستحب، زیارت رسول اکرم مستحب، زیارت امیرالمؤمنین مستحب، صلوات زیاد فرستادن مستحب و روزش بسیار فضیلت داره. اینها بسیار زیباست، بسیار عالیست، بسیار خوبه، ولی آداب بعثت در مفاتیح الجنان بیان شده، در اقبال الاعمال، در سایر کتب دعای ما بیان شده و انشاءالله خداوند متعال هم به همه ما توفیق عمل عنایت کنه
انشاءالله.
اما فراتر از اینها هم آیا ما وظیفه‌ای داریم یا نه؟ من فکر میکنم شاید بشه دو سه نکته رو به عنوان وظایف اصلی ما در برابر بعثت بیان کرد. یک، معرفت صاحب بعثت. من یه روایتی رو عرض کنم، قلب‌های نورانی عزیزانی که صحبت‌های ما رو میشنوند نورانی‌تر خواهد شد با به برکت این فرمایش امام صادق مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف جلد یک صفحه 337. این رو با سند و به صورت مسند نقل میکنه. عن زراره، از زرارت ابن عین قال سمعت ابا عبدالله، من از امام صادق شنیدم، عربی رو نمیخونم که وقت کمتر گرفته بشه. امام صادق فرمود که حضرت مهدی غیبتی خواهد داشت و به حدی این غیبت طولانی میشه که بعضی ها شک کنن که آیا او متولد شده یا متولد نشده، ولیکن این موجب امتحان شیعه است و شیعه در این دوران غیبت امتحان میشن. زراره بلافاصله عرض میکنه که مولای، آقای من، سرور من، اگر من این زمان رو درک کردم چه کنم؟ حضرت جواب میده، میفرماید فدع به هذا دعا، این دعا رو در زمان غیبت تکرار کن. خب خود این یک درسه که همه ما انشاءالله این دعا را حتما داشته باشیم، اما توی دعا هم نکته مهمی است که انشاءالله اشاره میکنم. میفرماید این دعا اینه: اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خب این دعا رو خیلی از شنوندگان ما هم باش آشنایند و در قنوتشون، در غیر قنوت تکرار میکنن. اما نکته اینه که عرفنی نبیک، پس ما یک وظیفه داریم، شناخت پیامبر. فقط این که ما شهادت میدیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اگرچه بسیار افتخار بزرگ و نعمت بزرگیست، اما کافی نیست. به چهره پیغمبر در خود قرآن نگاه کنیم. من یه نگاه کردم با این دید به بعضی از آیات شریفه قرآن، یک مقاماتی رو برای حضرت نقل کرده که انصافا انسان مشتاقتر میشه. مقام مهیمنیت رسول اکرم، او مهیمن بر همه انبیاست و کتاب او مهیمن بر همه کتاب های انبیاست. مقام قرب و تدلی او قاب قوسین او ادنا که حقیقتش چیه برای ما خیلی ابهام داره. مقام خلق عظیم او که مولای ما امیرالمؤمنین وقتی بهش عرض کردن که آقا اخلاق پیغمبر رو بگو، فرمود شما نعمتهای دنیا رو بشمرید، گفتن آقا نمیشه، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. حضرت فرمود اونی که شما نمتونید بشمرید از بس زیاده، قرآن میگه متاع قلیل، و همون قرآن اخلاق پیغمبر میگه خلق عظیم. خب این مقام، مقام ویژه‌ای است، این جایگاه، جایگاه ویژه‌ای است، جایگاه خاتمیت و مقام خاتمیت و سایر بیاناتی که قرآن داره. ما نیاز داریم با این پیامبر رحمت آشنا بشیم، پیامبری که وقتی که شب معراج همه انبیا جمع میشن، امام الانبیاست. این که در اون شب معراج نماز جماعت خوندن و همه اقتدای به پیامبر کردن، چه معنایی داره، چه حقیقتی رو بیان میکنه؟ یعنی این همون حقیقتی است که آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. این همون حقیقتی است که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این مقامات رو آشنا بشیم و با آشنایی بیشتر عاشق‌تر بشیم و با عشق بیشتر طبیعتاً به اون حضرت قرب معنوی بیشتری پیدا خواهیم کرد. تازه این مقامات دنیایی تا برسیم به اون مقامات اخروی. به تعبیر زیبای سعدی میگه عالم دنیا مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مقام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که در روایت ما داره که روز قیامت در موقفی از موقفهای قیامت امت انبیا به نبی خودشون پناه میبرن و پیامبران در اون موقف اظهار میکنن که اللهم نفسی، ما به فکر نجات خودمون باید باشیم. همه دست به دامان حضرت خاتم الانبیا میشن و حضرت خاتم الانبیا در پیشگاه خدای متعال به سجده میافتد، میگه یا رب امتی. این فضائل، این مناقب، این حقایقی که در روایات ما بیان شده، این معرفت پیامبر جا داره که مثلا ما یک ماه مبارک رمضان از منبری هامون خواهش کنیم فقط مقامات پیامبر رو بیان کنن تا آشنا بشیم، همیشه سریع رد نشیم.
بله متاسفم.
مستمعین ما هم حوصله کنن، واقعا پیامبر شناسی یک ماه مبارک رمضان رو به صورت منظم قطعا سزاوار هست و جا داره، و یقین بدانیم که آخر ماه رمضان هم که بشه خواهیم گفت مجلس گذشت و شام فرو مرد و شب گذشت، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. این یک نکته است. نکته دوم، وظیفه دومی که ما در رابطه با بعثت داریم، استنان به سنت رسول الله. پیامبر الگو و اسوه ماست. ما نباید از کنار بعثت با یک شادی و شیرینی و جشن بگذاریم. به قول مولوی، شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. هممون این سوال اساسی را از خودمون باید بکنیم. البته امثال بنده محتاجتر از همه هم و ناقصتر از همه، ابتداعا به خودم میگم که خیلی خیلی در این جهت عقب موندم و نیاز دارم به این که با خودم تفکر کنم که به پیغمبر چه شباهتی داریم، اخلاق ما، رفتار ما، عبادت ما. ببینید ما وقتی میخوایم ائممون رو توصیف کنیم در زیارت امین الله، میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه. یعنی این به عنوان یک افتخار برای ائممون نقل میکنیم، از امیرالمؤمنین گرفته تا زیارت امام زمان. اینها اتبعت سنن نبیه، ما مرد و زنمون نیازمندیم کن اخلاق خوش رسول الله را ببینیم تا کجاها در ما هست. این که پیغمبر از کوچه‌ای میگذشت، بارها شنیدیم یهودی خار رو سر اون میریخ، خاشاک میریخ، زباله میریخ. یه روز پیغمبر از اونجا گذشت، دید نه خبری از خار و خاشاک و زباله و کثافت نیست. فرمود برادری بود اینجا هر روز به ما هدیه میداد، امروز هدیه نداد. فدای خلق مهربان تو بشم یا رسول الله. گفتن آه مریضه، این طبیعتاً باید بگه خب مثلا اگه بنده باشم میگم خب به جهنم، الحمدلله دیگه از شرش راحت میشیم. فرمود بریم عیادتش. حضرت حرکت کردن با اصحاب، وقتی که اون یهودی خبر شد پیامبر به عیادت میاد و نه به انتقام، گفت من خجالت میکشم در چهره پیغمبر نگاه کنم، پارچه ای رو روی صورت من بکشید که من نبینم. پیامبر آمدن کنار بسترش نشستن، گفت یا رسول الله من خجالت میکشم، اول به من تعلیم کن من چگونه مسلمان بشم، بعد پارچه رو از صورت من بردار. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. مسلمان شو. این اخلاق کجاست تو زندگی ما، مرد و زنمون؟ یعنی کسی که ادعای عید مبعث میکنه، خدای نکرده نباید توی خانواده مرد به زنش پرخاش کنه، زن به مردش پرخاش کنه. شما پیروان خلق عظیمی، خلق عظیمی. همینطور در بقیه مسائل، خدای نکرده ما کوتاهی راجع به عبادت هامون نداشته باشیم. این پیامبریست که قام حتی تورم قدما. راجع به دو نفر ما این تعبیر رو داریم، یکی پیامبر است که اونقدر در محراب عبادت ایستاد که پاهایش ورم کرد، خدای متعال آیه فرستاد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، خودتون اینقدر به زحمت ننداز. یکی هم وجود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراست که قامت فی محرابها حتی تورمت قدماها، اونقدر ایستاد به عبادت که پاهای مبارکش ورم کرد. به هر حال این هم یک اشاره است. خدا توفیق داد ما چند سال قبل 4 نفر از دوستان گرده هم جمع شدیم، 3 سال تحقیق مستمر، ثمرش کتابی شد به نام سنن الرسول الاعظم که چاپ شده، کتاب سال جمهوری اسلامی شناخته شد و جایزه گرفت. منظورم این از این جهته که در این کتاب ما آمدیم جمع آوری کردیم. الحمدلله ما میراث عجیبی داریم در سنت پیغمبر، لباس پوشیدن پیغمبر، غذا خوردن پیغمبر، خوابیدن پیغمبر، بیداری پیغمبر، عبادت پیغمبر، سفر پیغمبر، حضر پیغمبر، خانوادهش، با کودکان، با بزرگسالان، حرف زدن پیغمبر، تمام اینها بیان شده برای ما. این منبع بزرگ در اختیار ماست، خودمون رو با او تطبیق بدیم. تا وقتی که سوال کنن تو به پیغمبر چه میمانی بگو، انشاءالله آینه تمام نما که نمیتونیم باشیم، ولی آینه‌ای بله در حد خودمون جلوه اون خورشید رو منعکس کنیم
انشالله. و چه دعایی بالاتر از این که به انشالله بتونیم عامل باشیم.
آخرین نکته رو من کوتاه عرض می‌کنم، نمی‌دونم چقدر فرصت
ما حدود 15 دقیقه فرصت داریم.
بله. ترویج و تکرار این بعثت است. این بعثت در غار حرا و در جبل النور آغاز شد توسط رسول اکرم، اما خود اون رسول اکرم در حجة الوداع از ما خاص، از اونهایی که اونجا بودن خاص و از نسلهای بعدی هم خاص. فرمود خدا رحمت کنه کسی است که سخن من رو به بعدیها برسونه. رب حامل فقه الى من هو افقه من و رب حامل فقه غیر فقیه. فرمود حتی اگر خودتون نمیفهمید این رو برسونید به دیگران، اگر میفهمید به کسانی برسونید که بیشتر میفهمن. ما وظیفه داریم که این مسیر رو ادامه بدیم. اون پرچمی که بر دوش مبارک رسول اکرم قرار گرفته بعد به دوش همه هست و مولای ما امیر المؤمن علیه السلام این جور ترسیم کرد که چه جور ما از این پرچم دفاع کردیم. ولقد کننا مع رسول الله، ما در بحضر رسول اکرم بودیم، نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. با پدرانمون، با برادرانمون، با عموهامون می جنگیدیم و این جز بر ایمان و تسلیم ما نمی افزود. گاهی ما شکست می خوردیم، گاهی دشمن شکست می خورد. فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا. اگر در مسیر حق بودی بنا نیست همیشه پیروز بشی، همیشه خوشی باشه، نه. گاهی هم من این تعبیر رو از یکی از مراجع معاصر عرض کنم، سر درسشون می‌فرمودن که بعضی ها میگن ما سگ امام زمانیم. البته این تعبیرات تعبیر خوبی نیست، ما پیرو باید باشیم، بله. اما ایشون فرمود من با این محاسن سفید جرأت ندارم بگم سگ امام زمانم، چون سگ صد سنگ میخورد و از در خانه صاحبش بر نمیگرده. من برای امام زمان سنگ نخوردم، ببینم هستم یا نیستم. میخواستم عرض کنم در این مسیر بعثت باید خودمونم آماده کنیم برای بعضی از گرفتاری ها. ای که از کوچه معشوقه من میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. طبیعتاً گرفتاری هایی هست، عزیزانی که در کشورهای مختلف صدای ما رو میشنون میفهمم. بنده بودم سالیانی رو در خارج از کشور اقامت داشتم، میدونم مشکلاتی که هست، گرفتاری هایی که هست. ولی ثبات قدم شما، پیمانی که در این شب بعثت با پیامبر اکرم میبندید، شما رو به یاد این فرمایش امیرالمؤمنین بیاندازد. ما این بعثت رو باید دنبال کنیم، گسترش بدیم. هر کجا هستیم به هر اندازه میتوانیم، به هر صورت میتونیم، باید در گسترشش نقش اجرا کنیم تا به اون مبعث اصلی وصل بشیم. ما دو بعثت داریم، بین البعثتینیم. یک بعثت، بعثت رسول اکرم، یک مبعث هم در محضر خدای متعال که یوم البعث هست، یوم القیامت الکبرا هست. انشاءالله هممون رو سفید وارد اون محضر بشیم. پایان بخشش رو من یک روایتی رو عرض میکنم که این قلبهای نورانی عزیزان ما رو انشاءالله شادمانتر و پرنشادتر خواهد کرد. در روایتی داریم پیغمبر اکرم میفرمود متا القا اخوانی، من کی برادران خودم رو میبینم؟ انا الیهم بالاشواق، من خیلی شوق دیدن اونها رو دارم. اونایی که اونجا بودن گفتن یا رسول الله، مگه ما اخوان شما نیستیم؟ فرمود انتم اصحابی، شما اصحاب من، اخوان من. اونهایی هستن که در روایات دیگری توضیح داده شده، میان بدون این که منو دیده باشن، ایمان به من میارن بدون این که منو ببینن. و هر کدام از اونها اجر 50 نفر از شما صحابه رو دارن. بنابراین اگر عزیزانی که صدای ما رو میشنون همه توفیق داشته باشیم، به وظیفه خودمون عمل کنیم، دستمون رو توی دست صاحب بعثت بگذاریم و دستمون رو خارج نکنیم، امیدواریم که جایگاه 50 صحابی که در محضر رسول اکرم رو بودن انشاءالله حائز بشیم و به دست بیاریم. این چنین باد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم، بسیار فیض بردیم و بهره و لذت بردیم از این کلامات. و هر جا که کلام از اهل بیت علیهم السلام باشه، خصوصا در شب و روز مبعث و این لذتی که از در واقع چشمه محبت پیامبر داریم میچشیم رو هرچقدر بگیم کمه واقعا، و بسیار بسیار لذت بخش بود. من همیشه این رو میخوام از کارشناسان محترم که در آخر برنامه یک دعا بفرمایید لطفا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا در این عید مبارک قلب مبارک امام زمان ما را با وعده تسریع در فرجش شادمان بفرما. قلب مبارک او را از ما هم شادمان فرما. خدایا توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه رو به بهترین وجه به همه ما مرحمت بفرمایید.
الهیم خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، باز هم تشکر میکنم از اینکه افتخار دادید و تشریف فرما شدید. باعث افتخار بود برای بنده که میزبان شما بودم، متشکرم. خیلی ممنونم. در آخر این رو به عرض بکنم که هم دیشب عرض شد و هم امشب و همواره این پیوند ناگسستنی رو دیدیم بین نبوت و امامت. هر جا سخن از بعثت پیامبر میاد، اون شرط بعثت میاد، یعنی قدیر خم و اعلام ولایت امیرالمؤمنین. و اینجاست که بارها باید در این شب و روز عرض بکنیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیتهم المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. و این نعمت رو انشالله بتونیم ذره قدر بدونیم، چون قطعا به حد کمال نمیرسیم. این قدری که شاید خودم رو عرض میکنم کم کاری دارم در این عرصه، ما امیدواریم که همیشه این رشته برگردنمون باشه، این رشته‌ای که یک سرش وصل میشه به اهل بیت علیهم السلام و انشالله که برسه هر چه زودتر به فرج امام زمان. اما در ماه رجب هستیم، ماه امیرالمؤمنین، ماهی که دیگه آخرش رو داریم طی میکنیم، میرسیم به شعبان و بعد هم انشالله رمضان. و اینجا جا داره که از امیرالمؤمنین باز بگیم در این شام مبعث و عرض بکنم که وقتش رسیده است، از این پس علی بگو. امشب نجف برو، شب مبعث علی بگو، در صحن آن سرای مقدس علی بگو، بین رواقهای مقرنس علی بگو. آری کسم علیست نه هر کس علی بگو، آری کسم علیست نه هر کس علی بگو. نفس محمد است به نسل خدا علی، صلوا علی محمد و صلوا علی علی. به امید دیدار یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دو عالم خیالت شد دایا حلالم کن ای شکی